سلام، وقتتون بخیر. مجید مجیدی هستم و با قسمت چهارم دوره 14 به علاوه یک قانون برای فروش بیشتر در خدمت شما هستم. ما در سه قسمت قبل سه قانون اول رو بر اساس دیدگاه های آقای تاد دانکن در کتاب های تراست سلینگ با هم بررسی کردیم و الان به قانون چهارم میرسیم که به نظرم یکی از کلیدی ترین قوانین ایشون هست، چون یه جورایی پایه برنامه ریزی و رفتار یک فروشنده حرفه‌ای رو از نظر ایشون در این قانون توضیح میدن. قانون چهارم نامش قانون نردبان هست و در واقع هسته مفهوم این قانون هستش که برای موفقیت در فروش و رسیدن به اوج فروش، شما باید برنامه ریزی برای حرکت پله پله در نردبان موفقیت در فروش داشته باشید. پس در قانون چهارم تحت عنوان قانون نردبان تمرکز ما بر بحث برنامه ریزی هست. آقای تاد دانکن تأکید دارن که باید برای موفقیت برنامه ریزی داشته باشید و ایشون معتقدن که تعداد بسیار کمی از فروشندگانی که در طول این سالها در دوره های ایشون حضور داشتند برای فروششون برنامه داشتند و برنامه ریزی کرده بودند. در واقع اون چیزی که ایشون روش تأکید دارن، میگن زمانی که شما هدف مشخصی در بخش فروشتون قرار ندادید و برای اون برنامه ریزی نکردید، شاید حس کنید که دارید تلاش میکنید، اما عموماً درگیر مشغولیت هستید و درگیر حرکت درست به سمت هدف نیستید. ایشون تأکید میکنن شما حتماً باید یک تصویر درستی از موفقیتتون در حوزه تجاری داشته باشید. یک تیکه از کتاب خیلی برام جذاب بود و حیفم اومد خلاصه کنم و میخوام این رو کامل برای شما بخونم. آقای تاد دانکن میگن که تصویر شما از موفقیت در فروش چیست؟ آیا میتوانید حرفه فروش خود را در اوج موفقیت ببینید؟ پیش چشم خود این صحنه را مجسم کنید. روزهای خود را چگونه میگذرانید؟ رابطه شما با مشتریان چگونه است؟ برای مشتریان خود چه میراثی بر جای میگذارید؟ وضعیت مالی خود را توصیف کنید. چه میزان درآمد کسب کرده اید؟ با پولهای مازاد خود چه کار میکنید؟ زندگی خود را توصیف کنید. در زمان بیکاری چه میکنید؟ حالا که بیشترین حجم فروش را دارید و فروشنده برتری شده اید، وضعیت اعضای خانواده شما چگونه شده است؟ چه میراثی برای همسر، فرزندان و دوستانتان بر جای میگذارید؟ دوستان خود را چگونه در آن شرایط توصیف می کنید؟ چه چیز در زندگی شما باعث احساس اقناع می شود؟ سالهای بازنشستگی خود را چگونه توصیف می کنید؟ روزهای خود را با چه دوستانی سپری می کنید؟ پول خود را روی چه چیزی یا چه کسی سرمایه گذاری می کنید؟ زمانی که از دنیا می روید، دیگران از شما چگونه یاد خواهند کرد؟ خیلی جالب بود وقتی که خودم این پاراگراف رو خوندم و نشستم کمی فکر کردم به این سوالات، دیدم چقدر قشنگ ما رو مجبور میکنه که فکر کنیم واقعا به آینده و اینکه ما به کدام سمت داریم حرکت میکنیم. در قانون اول تاکید داشت آقای تاد دانکن که چرایی و یافتن چرایی خیلی کلیدیه و اینجا باز داره برمیگرده و میگه حالا که هدفتون رو پیدا کردید و میدانید که به کدام سمت میخواید برید، الان موقعشه که نقشه راهتون رو پیدا کنید. در واقع همه ما الان در یک وضعیت موجود هستیم در حوزه فروش و در زندگی کاریمون. احتمالاً حالا متوجه شدید که رویکرد آقای تاد دانکن به فروشندگی صرفاً یک رویکرد تکنیکال ساده نیست که بگه 4 تا تکنیک فروش رو برید یاد بگیرید و فروشتون افزایش بدید. نه، ما هم مخالف این موضوع هستیم و در کلاس‌ها همیشه میگیم یه نگاه خیلی کوتاه مدتیه. یه فروشنده حرفه یه انسان حرفه‌ای میشه، یه فروشنده موفق یه انسان موفقه. در واقع کسی که در فروشش موفقه اول در زندگیش موفقه. برای همین آقای تاد دانکن خیلی سعی میکنه این موضوع رو بهش توجه کنه و میبینید باز هم در قانون چهارم یا قانون نردبان میاد سراغش و ما تاکید میکنه حتما اون تصویر مطلوب آیندهتون رو ببینید. در واقع ما هممون در یک وضعیت موجود هستیم و زمانی به حرکت میفتیم و زمانی اقدام میکنیم که میخوایم به یک وضعیت مطلوب برسیم. در واقع فاصله بین این وضعیت موجود و وضعیت مطلوب عامل حرکت ما هستش. خب پس وقتی وضعیت مطلوب رو هنوز نتونستیم تصویر کنیم، عامل و انگیزه‌ای برای اون حرکت هم ایجاد نکردیم. اما به نظرم یکی از قشنگترین بحث‌های کتاب آقای تاد دانکن همینجا شکل می‌گیره. چیزی که حتی خیلی به خود من ذهنیت داد که در دوره‌های فروشی که طراحی می‌کنیم این چهار موضوع رو باید بگنجونم. ایشون معتقدن که چهار اصل موفقیت در فروش در مدل هایت راسلینگ وجود داره که در واقع شامل چهار برنامه است، شامل چهار طرحه. من میگه یک فروشنده باید این چهار طرح رو و چهار برنامه رو برای خودش ایجاد کنه و طراحی کنه. من این چهار تا رو بهتون معرفی کنم و بعد دونه دونه‌شو باز کنم. طرح اول طرح زندگی یا برنامه زندگی یا لایف پلن شما هستش. طرح دوم برنامه کسب و کارتون یا برنامه فروشتون هست، میتونیم بگیم سیلز پلن شما هست در واقع. طرح سوم برنامه زمانبندی یا اولویت های زندگی هست، در واقع اسکیجولینگ یا همون تایم پلن شما هست، برنامه زمانیتون، تایمینگتون هست که روز خودتون رو چگونه میگذرونید. و در نهایت برنامه ویژه مشتریانتون که میتونیم بهش بگیم کاستومر پلن، و حالا درباره این صحبت خواهم کرد که حرفه‌ای ترش همون کاستومر جورنی یا سفر مشتری هستش که ما در دورها خیلی روش تاکید داریم. پس ایشون معتقدن شما چهار برنامه یا چهار پلن رو در فروش باید داشته باشید. دوباره بگم، لایف پلن یا برنامه زندگیتون، سیلز پلن یا برنامه کسب و کار یا همون فروشتون، تایمینگ پلن یا برنامه زمان بندی روزانه و اولویت بندی هاتون، و کاستومر پلن یا برنامه مشتریان. بریم تک تک اینها رو با هم بررسی کنیم. طرح زندگی یا لایف پلن، گفتم متوجه شدید که چقدر آقای تاد دانکن تاکید داره رو توسعه فردی فروشنده ها، چون معتقده که وقتی یک انسان رشد میکنه میتونه در فروش هم رشد بکنه. ایشون تاکید میکنه اگر زندگی موفقی دارید شغل موفقی خواهید داشت. زمانی که کار فروش رو تمام میکنید زندگی شروع نمیشه، بلکه زمانی که یاد بگیرید در زندگیتون لذت ببرید کار درست فروش رو شروع کردید. و تاکید ایشون که من هم در کسب و کارها خیلی دیدم، میگه بخواهید و نخواهید زندگی شخصی شما، روابطتون با همسرتون، روابطتون با فرزندانتون، با دوستانتون قطعاً بر زندگی شغلی شما تأثیر میذاره. پس حتماً به فکرش باشید و براش یک برنامه داشته باشید. اما برای اینکه بتونیم یک پلن شخصی داشته باشیم، آقای تاد دانکن پیشنهاد میکنه که حتماً توی این پلن باید اهداف شما، رسالت شما، ارزش‌های شما مشخص بشه و بعدش بیاید بر مبنای اون ارزش‌هاتون یک سری اقداماتی رو طراحی کنید و بعد بر اساس اون اقدامات بلند مدت و میان مدت بیاید یک سری فعالیت‌های روزانه تعریف بکنید. خب از نظر خودم قطعا این تیکه های تاد دانکن صرفا اشاره میکنه به لایف پلن، و اگر واقعا بخوایم این اصل رو درست برای خودمون اجرا کنیم و این طرح زندگی رو طراحی کنیم، خیلی باید مطالعات بیشتری داشته باشیم. به نظرم قبل از همه چیز، اینا رو دیگه من دارم مازاده بر کتاب میگم، اینا در کتاب دیگه موجود نیست، به نظرم قبل از همه چیز ما نیاز به یک خودشناسی داریم. چیزی که من خیلی به فروشنده همش تو دوره هام تاکید میکنم، حتما شناخت خود رو تو اولویت قرار بدید. ساده ترینش این هستش که تیپ شخصیتیمون رو بشناسیم، نقاط قوت و ضعفمون رو بشناسیم، اهدافی که تا حالا دنبال کردیم چطور بوده و ما چه نتایجی کسب کردیم، مهارت هامون چیه. و اگر بخوام خیلی حرفه‌ای تر بهتون سرنخ بدم، درباره طرحواره ها توی ترس از شکست بهتون گفتم و منبع معرفی کردم. طرحواره هامون رو بشناسیم، ببینیم موانع ذهنی ما چیه. در واقع من معتقدم وقتی که میخواید یک هدف گذاری برای زندگیتون انجام بدید و یک پلنینگ برای رسیدن به اهداف زندگی، نمیشه بدون شناخت وضعیت موجود این کار رو انجام داد. این جمله های انگیزشی که مهم نیست کجا ایستادی، مهم اینه که به کجا میخوای بری، مهم نیست تو الان چه کردی، مهم اینه که چه کاری میخوای انجام بدی، اینا به نظرم غلطه. وقتی یه آدم میبینیم در 5 سال گذشته 2 بار تو کارها ورشکست شده، خب این باید بیاد تحلیل کنه چرا. وقتی آدمی 3 بار 4 بار در روابط عاطفی شکست خورده، خب چرا. وقتی یه آدمی میبینی 2 سال 3 سال مسئله داره با خانوادش، با دوستانش، خیلی ها ترکش میکنه، خب باید کشف کنه دلیلشو. نمیشه بگیم که تو الان چی کار کردی مهم نیست، که به کجا میخوایم بری مهمه. اینا حرفایی که حداقل شما از من توقع ندارید بشنوید. پس به نظرم هرچند آقای تاد دانکن این اشاره نمی کنه، اما شما اول باید موجودیت و وضعیت موجود خودتون رو به درستی بشناسید. میتونید از یه مشاور استفاده بکنید، میتونید خودتون مطالعه شخصی بکنید. خدا رو شکر کتابای توسعه فردی خیلی خوب توی کشور ما ترجمه شده، کتابای توسعه فردی زیادی وجود داره، دوره های خودشناسی وجود داره. و وقتی که این اتفاق افتاد، حالا در گام دوم بیاید با شناخت اون توانمندی هاتون، نقاط قوتتون، ارزش هاتون که در قانون اول خیلی روش دست گذاشتیم، حالا بر مبنای اونها اهداف تعیین کنید. منی که به طور مثال متوجه میشم نقطه قوتم فرض بکنید پرتلاش بودن و کارهای متمرکز داشتنه و تیپ شخصیتیم هم تیپی هستش که به درون گرایی نزدیکه و از طرف جزء ارزش هامم رسیدن به آرامشه، خب قطعا یه طوری هدف میذارم که برای آدم دیگری که به طور مثال برون گرای، رابطه گرای، نقطه قوتش شبکه ساختنشه، به درد اون نمیخوره و هر کدوم باید هدف خودمون رو پیدا کنیم. پس ابتدا اون شناخت خوده، بعد انتخاب اهدافتون و مبتنی بر ارزش هاتون و در راستای ارزش هاتون. باز رو ارزش ها بچا تاکید میکنم، خیلی کلیدیه، در قانون اول خیلی صحبت کردم. وقتی که اهدافتون رو در راستای ارزش هاتون شناختید، هرچند که خب متاسفانه در ایران ما نمیتونیم خیلی اهداف بلند مدت بذاریم، اما حداقل اهداف یک ساله که بتونیم هر 6 ماه اونا رو دوباره بازبینی کنیم به نظرم میتونیم داشته باشیم. یا اگر مثلا اولین بار هدف گذاری میکنید، اهداف کوتاه‌تر 6 ماهه که 3 ماهه بازبینی کنید. اهدافتون رو انتخاب کنید. حالا که فهمیدید اهداف چی، حالا بیاید یه سری اقداماتی رو برای رسیدن به اون اهداف تعیین کنید. مثلا شما در زندگی شخصی یه هدفی گذاشتید برای بهبود روابطتون با همسرتون یا بهبود روابط با فرزندانتون. خب برای اون چه اقداماتی میتونی انجام بدی؟ از مشاور کمک بگیرم، مطالعات داشته باشم، دوره آموزشی بگذرونم، بشینم باهاشون صحبت بکنم، نقاط قوت و ضعف ما به هم بگن، تایم بیشتری باهاشون بگذرونم، یه سری تفریحاتی تعریف بکنم که با هم انجام بدیم. اینا رو بیا تعریف کنم به عنوان سری اقدامات در راستای اون هدف. و حالا وقتی اون اقدامات رو تعریف کردی، بیا تو برنامه زندگیت به صورت هفتگی نگاه کن که کجا میتونی یه سری ریز اقدام در راستای اون اقدامات قرار بدی که شما رو به هدفت میرسونه. و این میشه یک لایف پلن خوب برای زندگی شخصی. و باز هم تاکید میکنم آقای تاد دانکن بسیار به این موضوع مصر هستن که مراقب باشید بذرهاتون رو در زمین سوخته نکارید. فروشنده‌ای که تو زندگی شخصیش مسیر خوبی رو نمیره، فروشنده‌ای که تو زندگی شخصیش حالش بده، مطمئناً نمیتونه بیاد تو شغلش هم موفق بشه، چون زمین سوخته ایه. هر روز با خستگی میره خونه و فرداش با خستگی میخواد بیاد سر کار. این فروشنده انرژی کافی نداره. درباره انواع منابع انرژی بهتون توصیه کردم که مطالعه کن، انرژی روانی، انرژی فیزیکی، انرژی معنوی، و قطعا مراقب باشید که این انرژیاتون رو از دست ندید. پس اولین طرح یا پلن از 4 پلن آقای تاد دانکن برای یک فروشنده، لایف پلن یا پلن زندگیه که من پیشنهاد میکنم خیلی جدی بگیرید و حتی میتونید از یک کوچ یا یک مشاور استفاده کنید. اما پلن دوم سیلز پلنه یا پلن فروش یا برنامه فروش. خب بچه هایی که تو کار فروش باشن این رو بیشتر باهاش آشناهن، خیلی چیز پیچیده ای نیست و آقای تاد دانکن هم یه مدل خیلی ساده ای رو میگم و به نظرم خیلی عجیبه که چرا خیلی از فروشنده هیچ پلنی برای خودشون ندارن. گاهی یه سری پلن ها از سمت مدیران فروش دیکته میشه که مثلا ببین تو باید انقدر تارگت بزنی در 2 ماه آتی، انقدر تارگت بزنی در 3 ماه آتی، اما خود فروشنده برای خودش هیچ هدف و پلنی نداره در حوزه فروش و این غلطه. در واقع تاد دانکن تاکید میکنه که اگر نمیتونید برای موفقیت در فروش برنامه ریزی کنید، احتمالاً در مسیر شکست هستید و مراقب باشید که اون اهدافی که میخواید در حوزه فروش قرار بدید بر اساس انتظارات و شناختی باشه که از خودتون دارید، نه حرفهای دیگران یا رقابتهای ناسالمی که گاهی بین فروشنده ها اتفاق میفته. و باز همشون تاکید میکنه توی این اصل دوم، یعنی سیلز پلن یا قانون در واقع پلن کسب و کار، پلن فروش، که اگر نمیدونید به کدوم سمت دارید میرید فقط مشغولید، رشد نمی کنید. ایشون میگن یک نگاه 3 ساله و 5 ساله برای خودتون بچینید. منتها خب من باید اینو اصلاح بکنم، ما در ایران شاید همون نگاه 1 ساله رو بهتره داشته باشیم و هر 6 ماه بازبینی کنیم، چون انقدر اتفاقات عجیب و غریب تغییر میکنن که واقعا نمیشه به این راحتی 3 تا 5 ساله نگاه کرد. خب برای طراحی یک سیلز پلن به چی نیاز داریم؟ خیلی مدل آقای تاد دانکن مدل ساده ای هست و من هم مدل ساده رو میخوام به شما معرفی کنم. میگه ابتدا مقدار فروش هدفتون رو مشخص کنید. خب یک، میزان فروشی که شما دنبالش هستید چقدر هست؟ مثلا شما برمیگردی میگی در یک سال آتی من میخوام مثلا اینقدر میلیون تومان بفروشم. میگه خب ابتدا بررسی کن که درآمد سالانه مطلوب چقدره. خب بچهای فروشنده پورسانتایی میگیرن که اون پورسانتا اصل جذابیت فروشه. میگه اول بررسی کن که چقدر میخوای درآمد سالانه داشته باشی. مثلا میگی من تو یک سال آتی میخوام به 100 تومن 120 تومن برسم. خب یه حقوق ثابتی که میگیری اون کنار، پورسانتا تو که بررسی میکنی، مثلا میخوام 100 120 150 تومن تو یه سال برسم. میگه خب حالا بیا بررسی کن که میزان فروش‌های ماهانه‌ای که تا الان داشتی چقدر بوده، در واقع ببین چقدر فروختی و نرخ تبدیل ها تو بررسی کن. مثال عددی بزنم، مثلا من میام هدف میذارم میگم من امسال میخوام 100 میلیون تومان درآمد داشته باشم از مسیر فروش، 150 میلیون 200 میلیون، بستگی به کسب و کارا مختلف داره دیگه. میگه خب اول تحلیل داشته باش که در مثلا یک سال گذشته ماهانه چقدر تونستی بفروشی و چقدر پورسانت گرفتی. بعد بیا بررسی کن ببین که نرخ تبدیلات چقدر، یعنی از چند تا جلسه حضوری یا از چند تا تماس تلفنی این میزان فروش حاصل شده. مثلا شما شاید بگی من با 40 تا مشتری در تماس بودم، ارتباط گرفتم، از این 40 تا مشتری 15 تاشون درست حسابی بودن، اجازه جلسه دادن و 5 تا فروختن و این 5 تا شده این میزان. یعنی اول اهداف فروش سالانه، بعد میزان فروش ماهانه و بعدش نرخ تبدیل ها. حالا که این اتفاق افتاد، در گام دوم میتونی بیای اعداد و ارقام فروش روزانه تو بررسی کنی که آقا من در یک روز دارم چند تا تماس میگیرم و چقدر میفروشم میانگین روزانه. حالا شما یه عددی داری، یعنی میبینی مثلا از 45 تا تماس 5 تا خرید اتفاق میفته و این 5 تا خرید در نهایت برای من مثلا 10 میلیون تومان درآمد ایجاد کرده. خب من میخوام درآمدم بشه 15 میلیون تومان مثلا در ماه. حالا میخوام یه 50% افزایش پس داشته باشم، پس اون 45 تا تماسم باید بیام حدودا مثلا 22 تا تماس دیگه بهش اضافه بکنم، میشه 65 تا تماس 70 تا تماس، که از اون 70 تا تماس و سفارش برسه در نهایت با نرخ تبدیلی که من دارم به اون عدد مطلوب خودم. پس ما وقتی هدف رو گذاشتیم، درآمد رو پیدا کردیم و سنجیدیم و نرخ تبدیل در اومد، حالا میفهمیم که باید چه تعداد تماس بگیریم، چه تعدادی جلسه نیاز داریم. و نکته چهارمشون که ایشون تاکید میکنن خیلی به نظرم جالبه این هستش که حالا تو فهمیدی چقدر فروش میخوای، فهمیدی که نرخ تبدیل چقدره و چند تا تماس یا چند تا جلسه نیاز داری، اما استانداردهای مشتریات رو هم تعیین کن، که ما اصطلاحا تو فروش بهش میگیم پرسونای مشتری. برای کدوم مشتری ها باید بری کار کنی که این اتفاق بیفته؟ مشتری ها توی کدوم لول قیمتی باشن؟ چطور میخوایی مشتری ها رو در واقع جذبشون بکنی؟ مشتری ها چقدر باید خاص باشن؟ بعضی مشتری ها سطحشون بالاست، شاید تو نمیتونی به اونا خدمات کافی بدی، اصلا نرو سراغشون. بعضی مشتری ها خوردن، آخرش هم بخواد باید کار بکنه، ته سود فاکتورش 500 هزار تومنه. یعنی اول به وقتی اینها رو فهمیدی، هدف، نرخ تبدیل، آمار فروش مورد نیاز، تعداد سفارشت، حالا بی مشتری مطلوبت کیه؟ کدوم مشتری ها تو این قالب بیاری به دردت میخورن؟ و در بخش پنجم این در واقع سیلز پلان، حالا بیا بررسی کن چه ابزارهایی داری برای جذب مشتری. یعنی حالا بیا نگاه بکن خب از کجا و چگونه باید بری این مشتریان مطلوب خودت رو پیدا بکنی که اون سفارش ها رو بتونی باهاشون پیش ببری که در نهایت بتونی با فروختن و پورسانت گرفتن اون عدد مطلوب خودت برسی. خیلی مدل ساده و قشنگ و شسته رفته ایه و خیلی من خوش آمد که چقدر هدف گذاری در فروش رو ایشون ساده بیان کرد. پس ما در گام پنجمش حالا باید بشینیم ابزارها و منابع جذب مشتریمون رو لیست بکنیم و مشخص بکنیم. وقتی در گام دوم سیلز پلن اتفاق افتاد، حالا به گام کلیدی سوم میرسیم که اصطلاحاً ایشون بهش میگن برنامه ریزی زمانی و اولویت ها، یعنی priorities and timing plan، برنامه ریزی زمانی و اولویت ها. میگه زمانی که شما در گام دوم در سیلز پلن مشخص کردی به چه میزان هدف فروش میخوای برسی؟ مشخص کردی چند تا سفارش نیاز داری تا به اون فروش برسی؟ نرخ تبدیل تو فهمیدی چقدره؟ و میدونی که الان از کدام منابع سراغ کدام مشتری باید بری؟ حالا دیگه برنامه ریزی روزانت رو باید بر این مبنا انجام بدی. دیگه حق نداری زمان بندیت رو هدر بدی برای اینکه سراغ هر کدام از مشتری‌ها بری یا بخوای برای هر کدامشون وقت بذاری. نه، تو دیگه میدانی که اولویت زمانی چیه، برای کدام مشتری باید بری وقت بذاری، با کدام مشتری تماس بگیری، به کدام اداره سر بزنی، به کدام سازمان نامه‌نگاری کنی، تو کدوم رویداد شرکت کنی، تو کدوم گروه‌های واتساپی بری حضور پیدا بکنی، و دیگه باید زمان بندیت رو بیای بر اون مبنا بچینی. و خیلی جالبه، آقای تاد دانکن میگه این برنامه زمان بندی و اولویت بندی مشکل ترین و مؤثرترین بخش رشد یک فروشنده است. چیزی که خود من هم واقعا باهاش در کارم به شخصه درگیرم و حتی برای اینکه بتونم برنامه هام رو به دقت پیش ببرم، علاوه بر این که حالا اونا رو ثبت میکنم، مکتوب میکنم و سعی میکنم بهش متعهد باشم، از کوچ هم استفاده میکنم. یعنی سعی میکنم یه کوچ اجرایی داشته باشم، همیشه با من چک بکنه کارهامو، چون میدونم که اون تایم روزانه من اگر به هدر بره، گام به گام کوچیک کوچیک من دارم از مسیرم دور میشم. پس ما تا اینجا سه تا پلن رو گفتیم: لایف پلن، سیلز پلن و تایمینگ پلن، و در نهایت پلن چهارم کاستومر پلن هستش. آقای تاد دانکن یک دیدگاهی دارن، خاص خودشون هست، چهار گروه مشتری معرفی میکنن که در قوانین بعدی در پادکست‌های بعدی با هم صحبت خواهیم کرد و آشنا میشید. بهشون معتقدن شما نباید برای همه مشتریان یکسان وقت بذارید و باید تعیین کنید به دنبال کدام مشتری به چه میزان وقت میذارید و پیش میرید. به نظرم اینو خیلی کامل توضیح نمیدن در کتاب، اما اجازه بدید من کامل ترش بکنم. در واقع چهارمین پلن یا کاستومر پلن شما همون کاستومر جورنی شماست. کاستومر جورنی یا سفر مشتری چی هست؟ اینکه شما باید یک برنامه گام به گام داشته باشید از مرحله جذب مشتری تا پرورش مشتری تا خرید و مراحل پس از خرید، که اصطلاحاً چهار گام رو شامل میشه که ما بهش میگیم قیف فروش یا سفر مشتری. گام اول تولید سرنخ یا لید جنریشن، ما باید سرنخ‌های با کیفیتی تولید کنیم. گام دوم لید نوتریشن، باید این سرنخ‌های با کیفیت رو تغذیه کنیم و پرورش بدیم، همون جلساتی که میذاریم، معرفی محصول، رفت و آمدهایی که شکل میگیره در شرکت. گام سومش لید کانورژن، حالا این سرنخ رو به خرید میرسونیم، قرارداد می‌بندیم، پیش پرداخت می‌گیریم، و در نهایت پس از خرید کاستومر ریتنشن یا حفظ و نگهداشت مشتری. این چهار گامی هستش که یک فروشنده باید برنامه ریزی بکنه و خیلی کلیدیه. چرا؟ چون شما زمانی که سفر مشتری رو درک می‌کنید و اون 8 وضعیت مشتری نسبت به کسب و کار رو میشناسید و میتونید مشتریان وفادارتون رو با مشتریان هوادار، با تکرار شونده، خرید اولی ها، اینها رو با هم تفکیک بکنید و یه سری سنجه ها رو در کسب و کار دقت بکنید، متوجه میشید که نمیتوانید به همه مشتریان یکسان نگاه بکنید. در واقع من توی پستی هم تو پیجم محتواشو ضبط کردیم قرار میگیره، تاکید من اینه که شما باید در کسب و کارتون عدالت حکم فرما باشه، نه مساوات. مساوات یعنی به همه مشتری یک جور نگاه کنم، به همه یک نوع هدیه بدم، به همه یک جور ارتباط بگیرم، یک میزان هواشونو داشته باشم. اما عدالت میگه نه، هر مشتری به اون میزانی که برای کسب و کار داره ارزش خلق میکنه باید ارزش دریافت کنه. این غلطه که ما به همه مشتریام یک چشم نگاه بکنیم. بله، اون حداقل‌های احترام، حداقل‌های مشتری مداری رو داریم، اما مشتری که داره به تنهایی 10%، 15% خرید شرکت من رقم میزنه، مگه میشه مثل بقیه بهش نگاه کنه؟ اینو قطعاً باید جور دیگه هواش رو داشت. پس شما وقتی که در گام چهارم یا کاستومر پلن، یا بهتر بگم همون سفر مشتری یا کاستومر جورنی، وضعیت های مختلف مشتریان رو بشناسید، دستبندی های مختلف مشتریان رو بشناسید و اصطلاحاً کاتگورایز بکنید مشتریانتون رو، حالا میتونید برای هر کدوم برنامه های مشخصی داشته باشید. و شما در گام دوم باید استراتژی های مشخصی برای جذب مشتری، فروش به مشتری و حفظ مشتریان خودتون طراحی بفرمایید. و در نهایت آقای تاد دانکن در انتهای این فصل تاکید میکنن که قطعا اگر شما بخواید وارد این مدل جدید بشید برای شما سخت خواهد بود و ابتداش خیلی اصطلاحا هم باید تلاش بکنید. اما ایشون از یک مثال جالب استفاده میکنه، اونم مثال پرتاب شاتل، پرتاب شاتل های فضایی. میگه اگر دقت بکنید زمانی که یک شاتل میخواد پرتاب بشه 80% سوختش رو در همون چند دقیقه اول مصرف میکنه تا بتونه از جو زمین خارج بشه، و وقتی از جو زمین خارج شد و اون تکه های اضافه از شاتل جدا شد، شاتل دیگه تو مسیر خودش داره بسیار آروم حرکت میکنه. و این اتفاقی که برای شما هم میفته، شاید یه 3-6 ماه یک سال طول بکشه تا با این مدل جدید این 4 تا پلن رو برای خودتون طراحی بکنید، اجرا بکنید، اما بعدش که شما عادی بشه این پلن ها براتون، بسیار راحت تر پیش خواهید رفت. خب پس این هم قانون 4 آقای تاد دانکن در مدل هایت راسلینگ تحت عنوان قانون نردبان، که به ما توضیح میدن که برای رسیدن به اوج موفقیت آسانسوری وجود نداره، نردبان هست و باید پله پله رشد بکنید. و برای حرکت در این پله ها اولا باید بدانید که نردبان رو به کدام دیوار تکیه دادید و قراره به کجا برسید، و ثانیاً باید برای بالا رفتن از این پله ها برنامه داشته باشید. و این برنامه‌ای که شما رو از این پله ها بالا میبره شامل 4 برنامه است: برنامه زندگی یا لایف پلان، برنامه فروشتون یا سیلز پلان، برنامه زمانبندی اولویتتون یا تایمینگ پلان، و برنامه مشتریانتون یا کاستومر پلان، که باید هر 4 تاشو برنامه ریزی کنید و پیش برید. خب به پایان رسیدین قسمت از پادکست ما، امیدوارم که استفاده کرده باشید. به نظر خودم بسیار این قانون 4 قانون کلیدیه و پیشنهاد میکنم حتما دوباره مرور کنید و اون قسمت هاش که نیاز هست رو پاز کنید، فکر کنید و یادداشت کنید. و امیدوارم که به زودی با قسمت بعد در خدمت شما باشم. سپاسگزار، خدا نگهدار.